چیزی که ایمنی جاده، ایمنی خود رو، فرهنگ و آموزشه که هر مقامی ما هستی باید به جد در اولویت کاری مسئولین کشوری قرار بگیره تا انشالله ما شاهد حوادث جانباختگان ترافیکی کمتری باشیم. متاسفانه بیش از 800 نفر در 20 روز جان خودشون رو از دست دادن. آمار بسیار تلخ، آمار بسیار نگران کننده است برای جامعه.
بله، نکتتون ادامه داره آیه
مولی.
خب آیه نراق، شما دیدگاه دارید؟
قربان، درود به شما، خدا قوت به شما و همه حوامل راهنمای رانندگی در طول کشور، در سطح کشور، در طول طرح نوروزی. جناب سرهنگ، میخوام بپرسم چرا نیروی انتظامی راهور گزارش دقیقی از اتفاق تصادفات در ایام نوروز یا در طول سال به تفکیک شهر و روستا و شهرستان ارائه نمیکنه؟
داریم، اگر نیاز باشه بالاخره آمار مرجع، آمار تصادفات پزشکی قانونی است. به این خاطر ما ایام نوروز هنوز آمار قطعی اعلام نکردیم، منتظریم که پزشکی قانونی آمار جمع‌بندی که با توجه به مرجع بودن آمار بعد رسما اعلام میکنیم.
جناب سرهنگی، فقط مربوط به فوتی ها نمیشه؟
فقط فوتی ها، مجروحین هم داریم. چرا آمار مجروحین؟ ما به تفکیک داریم.
مرجع باز پزشک قانونی هستش؟
بله، آمار تفکیک ما داریم. شهر، روستا، نمیدونم جاده، فرعی هستی داریم.
منتشر نمیشه. من منظورم منتشر نمیشه. اتفاق تصادف بله. بوده بله. که چون اتفاق تصادف با راهنمای رانندگی راهور هستش، حالا مصدوم با وزارت بهداشت، متوفی با پزشکی قانونی.
بله. بله.
این خواهش میکنم، شاید جناب سرهنگ لازم باشه در مورد این قضیه بازبینی بکنی.
انشالله که اینم منتشر بشه حتما.
به خاطر اینکه آگاه کننده است و برنامه ریزان سایر دستگاه ها میتونن از این داده ها استفاده بکنن برای تعریف برنامه هاشون.
درست.
ممنون از
شما. خب.
جناب آقای دکتر آریاسن، شما چی دیدگاهی و سوالی از جناب سرهنگ دارید؟
بله بله، من ضمن خدا قوت و خسته نباشید خدمت ایشون و همکاران محترمشون، میخواستم ببینم در بعد تقویت نظارت اجتماعی و حوزه در واقع آموزش فرهنگ رانندگی، با توجه به اینکه در واقع نیروی انتظامی و نیروی در واقع راهور در پیشانی این حوزه و در تعامل با رانندگان قرار دارن، آیا در طراحی مثلا کمپین یا پویش نب تصادف روی این بخشش که تجربه جدی در واقع حوزه راهور هست با شما مشورتی شده، شما انتقال تجربه انجام دادین؟ چون خیلی مهمه از این ظرفیت رسانه و اجتماعی درست و به جا استفاده بشه.
خب جناب سرهنگ محبی، صدای من رو میشنوین؟ یه مقداری هم کیفیت صدامون تو این لحظات شاید مطلوب نباشه، حداقل چیزی که ما داخل استودیو میشنویم. جناب سرهنگ محبی هستین روی خط؟ خب حالا تا ایشون مجدد بیان،
من در مورد سوال آریازن یه نکته رو بگم.
اومدن، خب بفرمایید. آقای جناب سرهنگ محبی، شنیدید نکته دیگر کارشناسمون رو؟ جناب سرهنگ محبی نیستن، بفرمایید. آقای نراق، شما
فرمایید. آریازن، دقیقاً این بررسیه در سالهای گذشته تحت عنوان سمپوزیوم و ما اصلا یه کارگروه کمیته ایمنی راه‌ها داریم در وزارت راه و شهرسازی و این دستگاه رو دور هم جمع می‌کنه. من تا این فرمایش شما شاید باید اونا بازبینی بکنن در برنامه هاشون. همونجور که من سوالم پرسیدم، اگه دیتا یا گزارش و اطلاعات تفکیکی نوع حادثه، موقعیت منتشر بشه از دستگاه های متفاوت، میتونن نظر مشورتی و همفکری بدن. دلست. ولی خب متاسفانه شاهد این هستیم که در سالهای گذشته، همین الان که 404 هستیم، در حوزه اجتماعی فراموش شده اون کارهای گذشته و متاسفانه خیلی از تجربیاتمون رو کنار گذاشتن سازمان ها و دستگاه ها.
خب آی آری آسان، شما دیدگاه دارید؟
ببینید، من حالا یه خورده ببرم بحث رو تو حوزه زیر ساخت. به هر حال یه طرف این ماجرا در واقع بحث بهره برداران از این زیر ساخت ها هست، یه طرفش هم خود حوزه زیر ساخت. ببینید، ما باید طراحی ایمن نگاه اون این باشه که از همون ابتدا، به هر حال ما یه سری قوانینی داریم، یه سری آیین‌نامه های طراحی راه ها داریم و انواع اقسام بحث‌های در واقع مرتبطش تو این حوزه، تو بحث در واقع روشنایی، سرعت طرح و خطکشی ها، حتی علائم و ارتباطات و هشدارهای لازم برای در واقع رانندگان در نقاط حادثه خیز که شناسایی و اصلاح میشه معمولا با توجه به تجربه در واقع حوادث و سمانه‌ای که اتفاق میفته. اما یه نگاه دیگه که ما تو حوزه زیرساخت در کشور باید داشته باشیم بحث نگهداری و نظارت مستمر زیرساخت هاست. ما گاهی اوقات یک در واقع راه آزاد راه رو با تمامی استانداردهای لازم و در واقع مرتبطش احداث میکنیم، حتی تا 2-3 سال هم خوب بهره برداری میکنیم، اما از سال سوم چهارم به بعد که دوره بازگشت در واقع سرمایه گذاری اون حوزه رو به پایان میره و اون متولی مربوطه که باید در چارچوب قرارداد مثلا در 12 سالش پاسخگو باشه، این وقتی منتقل میشه به در واقع حوزه وزارت راه با توجه به حالا کمبود اعتبارات و بحث مختلف، این یواش یواش تحلیل میره و این جاده در واقع از اون شرط استاندارد خودش خارج میشه. الان استفاده از فناوری‌های نوین در واقع بهره برداری و اون آگاهی بخشی و اون تغییر نگرش اجتماعی که توی در واقع بستر همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف اتفاق میفته و این ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی چه در حوزه در واقع طراحی و نظارت و احداث و چه در حوزه بهره برداری میتونه تقویت کنه در واقع نحوه نگهداری و رسیدگی مستمر به این زیرساخت‌ها که کمتر ما دوچار در واقع حوادث بشیم.
خب آقای نراقی، شما دیدگاه شما
دقیقا درست میگن آقای یاریازند و یه مسئله مهمی داریم. ما هر یک مورد تصادف، حتی میگم یک مورد هم زیاد است، یه واژه‌ای داریم، یه اصطلاحی در حوزه تخصصی ما هست تحت عنوان عمر از دست رفته. حالا منجر یه تصادف میتونه منجر به مرگ بشه، مصدومیت بشه و حتی معلولیت. و خب این داستان هزینه محاسبه ی عمر از دست رفته وقتی انجام میدیم میبینیم که مثل بقیه مسائل حوزه حوادث، هر مثلا 100 تومن، هر 1000 تومنی که سرمایه گذاری بشه، هزینه بشه، چند ده چند صد میلیون میتونه سیوینگ یا ذخیره کردن داشته باشه. ما طرف رفته درس خونده، ما مقامات مختلفی از مملکت هم داشتیم که تصادف کردن. رئیس سازمان تامین اجتماعی 7 8 سال پیش در یک تصادف جاده‌ای فوت شد،
خدا رحمش
کنه، نوربخش. و خب ما فکر می‌کنم یه وزیر دادگستری داشتیم توی جاده تهران قم فوت شدن. یعنی از آدم عادی بگیریم تا مقامات کشوری میتونه خسارت زیانباری داشته باشه واسه مملکت. و از همه مهمتر مسئله این هستش که همه باید با همدیگه برای حفظ جان مردم تلاش بکنیم. پس اگر سوالی میپرسیم، اگر از دستگاهی طرح مسئله میکنیم یا اگه موضوعی مطرح میشه، دستگاه ها نگاه نکنن مچگیری یا فکر نکنن کسی میخواد انتقاد ناسازنده بکنه. در این حوزه ها انتقاد سازنده است، چون خدای ناکرده زبونم لال شد فردا یکی از آدمایی که این اطراف میبینیم خودش تصادف بکنه و فوت بشه، یعنی حتی خودمون، یعنی امکان این ریسک وجود داره. الان در تهران متاسفانه به دلیل اینکه کنترل روی موتور سوارا وجود نداره، دیگه فقط مونده موتور سوار از بالا به سر ما نازل بشه. یعنی هر جا حرکت میکنی یک موتوری میبینی داره ویراج میده میاد جلو. خب این هم واسه خودش خسارت باره، حالا کشته شدنش یا مصدومیت، هم پیامدهای زیادی داره. من فقط خب، یه جمله بگم، یه جمله رو بگم،
بفرمایید.
ما خیلی از ظرفیت بیمارستانیمون در کشور درگیر حوزه تصادفات هستش. یعنی اگر ما اینا رو یه جایی پیشگیری بکنیم، جاهای دیگه ما سودش رو میبینیم.
بله، تمام نکته.
بله بله بله. خب
ببینید آقای نراقی، من از همون جمله ابتدایی و دیدگاه ابتدایی آقای آریازند که میگن که وقتی مسئله اجتماعیه و باید راه حل‌ها اجتماعی باشه، میخوام یک موضوعی رو اشاره بکنم. اشاره خیلی خوبی کردید به بحث موتور سواران در تهران و میخوام در واقع یه پیوندی بزنم این دو تا مسئله رو به هم. ببینید، ما وقتی که از این همه حجم از موتور سواری داریم میبینیم و شاهد هستیم و تصادفاتی که میکنن و این همه حالا فروش موتورسیکلت هایی که با طرح‌های مختلف داره فروش میره، میتونیم بیایم انگشت اتهام رو بگیریم سمت اون موتور سواری که حالا مثلا حتی یک بار نامتعارف زده در سطح شهر داره روزهای عادی سال میره، و میتونیم خیلی جاها بیایم در تصادفات انگشت اتهام رو بگیریم سمت راننده و بگیم که چون تو بد رانندگی کردی پس مقصری، کما اینکه در واقع اشل کوچیکتر اگر بخوایم در واقع اون لنز تمرکزمون رو کوچیکتر بکنیم و ببریم پایین‌تر، راننده مقصر. اما عوامل پنهان دیگری هم هستن. شهر از ظرفیت بیش از حدی برخورداره. تمرکز گرایی مثلا در تهران یا پایتخت و بعضی از کلان شهرها انقدر زیاد هستش که این حجم از ساکنان رو داره، ترافیک میره بالاتر، مردم ناگزیر میشن برن موتورسیکلت بخرن، این هم طرح فروش موتورسیکلت اجرا میشه، برای اینکه سودآور و سودده هستش، با شرط اقتصادی میخونه و مردم میتونن ترافیک رو باش دور بزنن، حالا میرن خط ویژه، میتونن از آسمان رو زمین بشه موتور سوار. وقتی میگیم مسئله اجتماعیه، گاهی در واقع به خصوص سازمان‌های متولی من میبینم این موضوع رو همیشه میان اون آخرین حلقه زنجیر رو که میشه راننده، که میشه اون در واقع یا موتور سوار یا کسی که حالا با خودرو شخصیش در بزرگراهی بین شهری داره حرکت میکنه، ولی اون عوامل پنهان و دیگر عوامل اون زنجیر و اون شبکه رو نمیبینن انگار.
ببینید داستان اینجاست که همون حرف اول، قانون مهمترین داستان برای جوامع بشری که مسبب شد که جوامع بتونن توسعه پیدا کنن قوانین بوده، تصفیه قوانین، اجرای قوانین. اگه قانون درست باشد، قانون درست پیاده بشود، پس مسائل مختلف هم کنترل میشود. ما الان در مورد موتور فرمودیم داستانش، قوانین ما قدیمی است در مورد موتور سواری در شهر، کلاکاسکت، معاینه فنی خودروی الزام است. عوارض خودرو سالیانه باید به شهرداری ها داده شود. چقدر از کسانی که تصادف میکنن بریم بر... اینا چیزایی است که باید پلیس بررسی بکنه، بیاد گزارش بده، برن روی موضوع کار بشن. وقتی اطلاعات رو منتشر نمیکنیم، وقتی فقط میگوییم 800 نفر مردن، 1,000,000 نفر در تهران جریمه شدن در همین ایام نوروزه که هستیم درش، حالا 18 فروردین هستیم، خب وقتی این داده ها گنگ و داده های گسترده است، خب نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه واسش. ما خیلی کار داریم. عوامل اجتماعی درست است، اصلا 70% مسائل حوزه سلامت خارج از حوزه سلامته، مثل همین مسئله، همه اینا درست میگید، فقط یکی باید عزمی بکنه و بخواد کاری بکنه.
بله، خب متشکرم از شما جناب آقای نراقی عزیز. یک مهمان تلفنی دیگر هم روی خط برنامه اومدن، آقای مهندس محمد راشد، حالا همکاران الان اگه به من، جناب آقای مدرس گرجی، محمد راشد مدرس گرجی، معاون دفتر نگهداری علائم، نگهداری علائم و تجهیزات و توسعه ایمنی راه، از سازمان راهداری روی خط برنامه اومدن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مدرس گرجی. من میخوام که با موضوعی که کمی پیشتر تو برنامه‌مون مطرح شد سوالم را خدمتون تر بکنم، ضمن عرض سلامی که خدمتون دارم، این که ما در واقع تو حوزه راه‌ها و زیرساخت‌هامون به دلیل این که حالا برخی از اون اعتبارات در دستگاه‌های دولتی کم هستن، به مرور زمان نگهداریمون از راه‌ها، از علائمش، از اون چه که بهش زیر ساختا اطلاق میشه کم و کمتر میشه و این وضعیت راه‌ها رو با چالش مواجه کرده. آیا شما موافق این هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جمالی جمالی فیروزی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه و تبریک سال نو، بالاخره هرچند مدتی ازش گذشته، ولی خب انشاءالله که سال خوبی باشه برای همه مردم عزیز. این موردی رو که اشاره فرمودین، خب کمبود منابع تو همه حوزه ها قطعا هست، ولی خب توی بعضی حوزه ها بیشتر نمود پیدا میکنه، به خاطر اینکه با بالاخره عامه مردم میتونه ارتباط داشته باشه، مخصوصا تو بحث علائم ایمنی راه ها، حالا حوزه برون شهریش که با حوزه با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور هست. واقعیش نرمی هست و اونم اینه که میگن که ارزش راه های هر کشوری هر چقدر که باشه، شبکه راه ها حداقلش، یعنی کف 3%، 4%، 4% تا 6% ارزش اون شبکه راه ها باید اختصاص داده بشه به حفظ و نگهداری اون راه ها.
بله.
حالا حفظ و نگهداری راه ها شامل حوزه های مختلف میشه. حالا شما حوزه که بنده هستم اشاره فرمودین، بحث علائم ایمنی راه ها، حالا علائم به معنای عام هست و حوزه‌های دیگه، حالا بحث رویه راه ها هست، اون لکیج و روکش راه ها و علاوه موارد دیگه. تو این حوزه که بحث علائم هست و ارتقای ایمنی راه ها، خب بحث ما علائم رو داریم، علائم هم علائم عمودی هست که همون تابلوها هست، هم علائم افقی که خط کشی میشه و همچنین حفاظ ها، روشنایی هایی که در نقاطی که لازم هست و همچنین حفظ و اصلاح نقاط حادثه خیز. قطعا ما دو مقوله داریم تو این بحث. یکی
یکی کارایی که نگهداری مستمره، این که خط‌کشی ها باید مرتب احیا بشه در طول سال، چون یه طول عمری دارن اینا، تابلو علائم باید مرتب احیا بشن. حالا حتی اگه متاسفانه ما یه بحث سرقت علائم اینا رو هم داریم، اصلا اونم بذاریم کنار، بحث سرقت، بحث برخوردی که با اینا میشه، خود اینا هم یه طول عمری دارن، شب رنگ این تابلو علائم ها.
بله.
و خب بحث حفاظ هست که خیلی از اینا گاهن باهاشون برخورد میشه. چرا برخورد میشه؟ اصلا ما میگیم جایی که برخورد میشه یعنی اون حفاظ جای درستی گذاشته شده، باید باشه، یعنی جایی بوده که جلوگیری کرده از یک حادثه ای، از یه بالاخره سقوط ماشینی به داخل دره، و یا برخورد دو تا ماشین مثلا این حفاظ میانی بوده. خب اینا باید مرتب بازسازی بشن. اینا جزء نگهداری های مستمر هستن که همیشه هم سازیانه و به صورت مستمر اعتبار میطلبه. اگه نباشه خب نمیشه این کارا رو به صورت مستمر انجام داد و اون وضعیت موجود رو حفظ کرد. بله، این واقعیتش هست که این اعتبارات میتونه مؤثر باشه روی این قضیه، هرچند مرتب بالاخره ما به هر نحوی از همکاران ما تا اونجایی که امکان داشته باشه این بحثا رو انجام میدن تو طول شبکه راه، ولی قطع به یقین خب کمبود اعتبارات و منابع مالی با توجه به اینکه بخش خصوصی داره این کارها رو انجام میده و باید هزینه‌های پرداخت بشه، اکثرا خب ما رو دچار مشکل کرده و میکنه. ولی خب این قضیه هست. از اون طرف هم خب بحث حذف و اصلاح نقاط حادثه خیزه که اون اصلا خودش یه مقوله دیگه است که نقاطی که مشکل داره نیاز به اصلاح داره به صورت مقطعی و نقطه‌ای باید اصلاح بشه، اونم باز پروژه های جداگونه جدا از بحث کارهای مستمر.
خب متشکرم. ما مهمان حضوریمون آقای دکتر امیر آریا زند، کارشناس تصادف، و آقای نراقی، باز هم از کارشناسان در این حوزه هستن، در استودیو داشتن صحبت شما رو میشنیدن. اجازه بدید که با توجه به اینکه من دیدم آقای آریا زند خیلی با دقت گوش میکنن و انگار نکاتی هم دارن، از زبان ایشون اگر نکته ای هست و سوالی هست از شما بشنویم.
هستم خدمتشون، عرض سلام هم دارم خدمت دوستان.
سلامت باشی. منم در واقع سلام عرض میکنم و خدا قوت خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. با توجه به اینکه امسال در واقع به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده، من خواهشم این است که اگر احیانا ظرفیت هایی برای جذب سرمایه گذار تو در واقع در حوزه نگهداری مستمر زیرساخت ها پیش بینی شده در مجموعه سازمان راهداری و امن و نقل جاده‌ای و اصولا خود در واقع مجموعه وزارت راه و شهرسازی، اینو با ما و شنوندگان در میون بگذارید و احیانا در واقع شنوندگان ما حتی اون بخششون که به لحاظ اقتصادی ممکنه جذابیت داشته باشه واسه شون در جریان قرار بگیرن که چطور میتونن به این حوزه کمک کنن،
وارد این حوزه بشن. بله، سوال بسیار خوبیه، بفرمایید.
با توجه به اینکه این موضوع خب جدید دیگه، موضوع امسال هست و دو هفته از تقریبا دیگه از این موضوع تقریبا بیست یا دو هفته از این موضوع مطرح شده، خب این در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و خود سازمان راه هم نزداده قرار گرفته و تو این موضوع ما الان داریم کار میکنیم و البته از قبلا بالاخره یه اطلاعاتی بوده تو این زمینه تو بحث جذب سرمایه گذار. حالا شاید این مقوله بیشتر تو حوزه ساخت راهامون بیشتر اون بستر فراهمه، نه اینکه بگم برای ما فراهم نیست، ولی میخوام بگم اونجا بیشتر اون انگیزه فراهمه تو بحث آزاد راه‌ها و ساخت راهامون، مخصوصا تو مقوله بحث آزاد راهی. ولی تو بحث نگهداری و بحث توسعه ایمنی راه‌ها هم روش داریم کار میکنیم که انشالله بتونیم یه بستری فراهم بشه برای امکان سرمایه گذاری و واگذاری این کارها، به صورتی که سرمایه گذار بتونه مثلا برای بحث نگهداری مستمر راه‌های انگیزه‌ای داشته باشه، یه مشوقی که بتونه وارد بشه و کمک بکنه ما. اینو دوست داریم کار می‌کنیم، ان شاءالله به نتیجه برسیم.
خب آیه زند، شما
ببینید همونطور که فرمودین سرمایه گذاری تو حوزه زیرساخت‌ها برای در واقع سرمایه‌گذاران یه فرمول اقتصادی و در واقع یک طرح بازگشت سرمایه وجود داره که اینها میتونن از محل عوارض در واقع حاصله سرمایه گذاریشون رو با اون سود مربوطه برگردونن، ولی میشه بخشی از اون عوارض رو اختصاص داد به کسانی که در حوزه علائم و در واقع خط‌کشی و نگهداری سرمایه گذاری میکنن. ما اینو به عنوان در واقع یک پیشنهاد که انشالله سازمان شما رو این حوزه کار کنن، اینها ذی‌نفع باشن در بخشی از در واقع عوارضی که به در واقع راننده ها برمیگرده، بتونن هم بازگشت سرمایه داشته باشن و هم به ارتقای ایمنی در جاده کمک بکنن.
درسته،
قطعاً بیاین. درست میفرمایید. انشاءالله.
خب متشکرم از شما. آقای نراق شما دیدگاهی دارید؟
سوالی یه روایتی استادی سالها پیش در مورد مبحث توسعه میگفت توسعه به راه نیاز داره و راه و راه.
بله.
اگر به راه توجه بشود، این حمل و نقل و تبادل حالا کالا، انتقال مسافر، میشه به توسعه مملکت هم کمک بکنه. هر چقدر جاده ها ایمن‌تر باشند، مطمئناً گردشگر خارجی، گردشگر داخلی حرکت میکنه. و باز هم برمیگردم به صحبتم، ما باید همکاری بین بخشی تقویت بشود، ما باید از نظرات متخصصین بیرون دستگاه های دولتی استفاده بشه، نظام مهندسی، جامعه مهندسی، مشاور، انجمنهای غیر دولتی، گروه های متفاوت، و از اون مهمتر ما باید مردم رو مشارکت بدیم. فکر نکنیم همه کارو ما باید بکنیم، بعضی از کارها رو میشه مردم انجام بدن. ما در راه‌های جاده‌های روستایی، ما چون جاده‌ها تقسیم بندی میشه تو تصادفات، درون شهری، برون شهری و روستایی داریم، راه اختصاصی داریم، ما باید مردم رو مشارکت بدیم، براشون کار تعریف بکنیم، زمینه همراهی و همکاری تعریف بکنیم.
خیلی متشکرم. آیه مدرس کرجی در حد یک دقیقه اگر نکته مورد جنبندی بفرمایید.
من تشکر دارم از تمام دیدگاه عزیزان که واقعا ما به همین بحث معتقدیم که از همه ظرفیت‌ها استفاده بشه. تشکر میکنم از دوستان و فقط اینو اشاره کنم که ما انجمن خیرین راه و ترابری داریم، جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها داریم. اینا تشکل‌هایی هستن که به عنوان تشکل اینجور میتونیم بگیم که داریم از این ظرفیت‌ها که هم از همه، یعنی بستری که از هم مردم عزیز هم خیرین، اینا استفاده کنیم برای همین مواردی که اشاره شد و حتی ارتباطی که با دانشگاه ها داریم برای موارد مختلف، قراردادهایی که مختلف بسته شده، بحث نرم افزارهایی که ما تو بحث راهامون BMS، PMS، RMS اینا رو کلن توش برنامه‌ریزی شده. انشاءالله از همه ظرفیت‌های عزیزان بتونیم استفاده کنیم که راه‌های ایمنی در کشور داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مدرس کرجی، باهاتون خداحافظی.
خدا
نگهدار. بله این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای محمد راشد مدرس کرجی، معاون نگهداری علائم و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. اما آیه آریازند، شما برامون اگر از نکاتی که مونده، به هر حال چون وقت آب پایانی هم هستش، در حد یکی دو دقیقه از شما جنبندی‌ها رو بشنویم.
باشه، من در پایان فقط تاکید بکنم که ببینید رو هم حرف اصلی، جاده در واقع باید تبدیل بشه به بخش در واقع فرح بخشی از تجربه سفر. یعنی اگر ما جاده رو فقط از نگاه شبکه ارتباطی ببینیم، خب همین اتفاقاتی که الان داره توش میفته، ولی اگر با تغییر فرهنگ و نگرش رانندگی، با در واقع سیاست گذاری اجتماعی، با در واقع درگیر کردن جامعه و نهادهای آموزشی، با تقویت نظارت آموزشی، با رویکرد چند جانبه و مشارکت‌های عمومی و خصوصی، موضوع رو در واقع ببریم به سمت اینکه یک راه حل فنی، اجتماعی، فرهنگی مبتنی بر صبر، دقت و مسئولیت پذیری سامان بدیم در این حوزه، من فکر می‌کنم که در مجموع اتفاقات خوبی در سال‌های آتی خواهد افتاد و امیدواریم که از این پس در واقع کمتر شاهد حوادث نوروزی در جاده‌های کشور باشیم.
متشکرم. آقای نراقی، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم برای شما.
من می‌خوام بگم که جون هر یک نفر مهمه. همه دستگاه‌ها باید با همدیگه همکاری بکنند و تلاش بکنند، مردم هم همراه باشند برای اینکه بتونیم همه جون‌ها رو نجات بدیم.
متشکرم. ممنونم هم از شما جناب آقای نراقی عزیز، کارشناس مدیریت عملیات و امداد و نجات، و جناب آقای دکتر امیر آریازند، کارشناس تصادفات، و مهمانان تلفنی که روی خط برنامه اومدن. فردا برنامه گفتگو اجتماعی به موضوع مقاومسازی سازها اختصاص داره. این برنامه رو هم از دست ندید و شنوندش باشید. از همراهیتون با برنامه امروز گفتگو اجتماعی ممنون و متشکرم و تا فردا شما رو به خدا میسپارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح منی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ هم یار و یاورتون باشه در همه مراحل زندگی. تا ساعت 22 افتخار داریم که بخش اصلاحی برنامه ها رو تقدیم حضورتون کنیم و دعوتتون میکنم در حالی که ساعت 14:26 است همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید. امروز 18 فروردین سال 1404 هست، 18 روز از بهار و سال جدید رو پشت سر گذاشتیم و امروز به نام روز سلامتی نامگذاری شده. ما که همیشه آرزو میکنیم شما شنوندگان عزیزمون، هموطنان خوبمون، همیشه سالم و سلامت باشید، تندرست باشید و ازتون خواهش میکنیم که بیشتر مراقب سلامت خودتون باشید. هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت کامل باشید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد بود.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه گذاری برای تولید.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، ضمن تشکر از همراهی و همدلیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو از شما تقاضا می‌کنیم چنانچه در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داشتید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما و برنامه‌سازان این شبکه رادیویی در ارتباط باشید. نظرتون رو اعلام کنید، پیشنهادهای سازنده بدید برای بهتر شدن برنامه‌ها و یا شماره روابط